ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز جمعه 13 بهمن 96 برابر با 2 فوریه 2018 میلادی شدیم. من وحید پوروسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین واکنش‌ها به حجاب اجباری در ایران که این روزها بسیار خبرساز شده. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها با مهرداد قاسم‌فر همراه می‌شیم تا بیشتر بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم وحید و سلام می‌کنم به شنوندگان این مجله نیمه شب. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که اعتصاب صدها کارگر این واحد در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان به مدت 3 ماه روز پنجشنبه ادامه یافته است. اعتصاب این کارگران از روز چهارشنبه آغاز شده. به گفته این تشکل کارگری، به دلیل اعتصاب کارگران تولید این واحد متوقف شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم درباره این اعتصاب نوشت که کارگران به رغم حضور نیروی انتظامی و یگان ویژه دست به اعتراض زدند. پیش از این و در پی اعتصاب تمامی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کارفرمای خصوصی این واحد قول داده بود که مطالبات معوقه آنان را به زودی پرداخت خواهد کرد، اما تا کنون فقط دستمزد معوقه ماهای بهمن و اسفند سال 94 را پرداخت کرده. در روزهای اخیر کارگران برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در مناطق مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه‌شان اعتصاب و یا تجمع کردند. یک نماینده مجلس میگوید جنبش به راه افتاد علیه حجاب اجباری از سوی زنان ایرانی نتیجه اشتباهات حاکمیت در برخورد با مسئله حجاب است. سهیلا جلودارزاده نماینده تهران در مجلس حرکت اعتراضی شماری از زنان ایرانی را که به دختران خیابان انقلاب شهرت یافته پیامد ایجاد تنگناهای غیر لازم، فشارها و رفتارهای اشتباه از سوی حکومت دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم جلودارزاده چهارشنبه طی مراسمی در تهران با بیان این سخنان گفت: برای زنان محدودیت قائل شدیم و آنها را زیر تنگنای غیر لازم قرار دادیم. همین فشارها موجب طغیان شد و باعث شده است که دختران خیابان انقلاب روسری‌هایشان را سر چوب بگذارند. در هفته‌های اخیر عکس‌ها و ویدیوهایی از زنان و دخترانی در تهران و شهرهای مختلف کشور منتشر شده که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در معابر عمومی از سر برداشته و با آویختن بر چوبی در سکوت آن را تکان می‌دهند. معاون اول قوه قضاییه ایران میگوید تا هنگامی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر موسوی، کروبی و رهنورد پا بر جا باشد، قوه قضاییه نمیتواند در خصوص رفع آن کاری کند. سخنان این مقام قضایی در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی پیش از این صدور چنین مصوبه ای از سوی این شورا را به کلی رد کرده است. آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از 7 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. 36 دوره جشنواره فیلم فجر از شامگاه پنجشنبه در سالن همایش‌های برج میلاد در تهران با حضور برخی چهره‌های سینمایی آغاز به کار کرد. این جشنواره در 2 بخش اصلی و جشن سینما ایران برگزار می‌شود که در بخش اصلی که رقابتی است 22 فیلم داستانی، یک انیمیشن سینمایی و 2 فیلم مستند حضور دارند. این تعداد از میان 67 فیلم ارسالی برگزیده شدند. در 36 دوره جشنواره فیلم فجر آثاری از سینماگرانی چون منیژه حکمت، ابراهیم حاتمی کیا، حمید نعمت الله، خسرو معصومی، پیمان معادی، کامبوزیا پرتوی و هومن سیدی به بخش مسابقه راه یافتند.
right. متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. واکنش‌ها به دختران و زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری در ایران حجاب خود را برمی‌دارند. افزایش عملیات پهپادهای جمهوری اسلامی بر فراز ناوهای دریایی آمریکا در خلیج فارس.
در مقابل کم کردن فعالیت قایق‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز، نیروی دریایی سپاه پاسداران داره از پهپادهای مختلف استفاده می‌کنه برای جمع‌آوری اطلاعات.
معاون قوه قضاییه میگوید قاضی خلافکار داریم، اما بخش بیشتر تخلفات از سوی وکلاست.
تا قضاتی نباشند و امکان و بستر دلالی و بستر فساد را فراهم نکنند، وکیل به هیچ عنوان نمیتونه همچکاری انجام بده.
و اگر تا پایان این مجله با ما همراه باشید، مجله هفتگی تابو رو هم خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشستی با دانشجویان به اعتراض‌های دیما در شهرهای مختلف اشاره کرد و گفت اعتراض مردم را باید به حق خواند و سوالی مطرح کرد مبنی بر اینکه چگونه میتوان در عمل به این اعتراض‌ها رسیدگی کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در سیرجان اعلام کرد که بدون نظر و رأی مردم ایران نمیتواند پیشرفتی داشته باشد. اشاره به مردم، اهمیت رضایتشان، عقایدشان و به حق بودن خواسته‌های آنها نکاتی است که امروز در ایران بسیار تکرار میشه. سمیرا قرایی در همین باره گفتگویی داشته با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس که میشنویم.
یک تفکیکی باید قائل شد بین ادبیات آقای روحانی و نحوه مواجهه ایشون با راهپیمایی های دیما و همینطور اعتراض های اجتماعی با ادبیات آقای محسنی اژه‌ای و به حال باند حاکم بر دستگاه قضایی. آقای اژه‌ای متعلق به فضای گفتمانی است که کاملا راست افراطی رو نمایندگی میکنه، اما به خاطر مجموع اتفاقاتی که در چند ماه اخیر و به ویژه در دیماه شاهد بودیم، به خاطر مجموعه انتقادهایی که متوجه کارنامه دستگاه قضایی شده، خب یک تغییر محسوسی به نظر میرسه در ادبیات ایشون شکل گرفته، کمان که حتی در ملاحظات و دیدگاهایی که رئیس قوه قضایی هم ابراز کرده میتونیم شاهد این باشیم. این که تاکید بشه بر حق اعتراض مردم یا مطالبات اونها، این حتی از طرف خود آقای خامنه‌ای هم مورد تاکید قرار گرفت، اما همزمان این ارزیابی توأم شده با نوعی تقلیل خواسته های مردم و راهپیمایی های اعتراضی داره تحریف میشه و فقط به سطح مطالبات اقتصادی تقلیل داده میشه و مطالبات سیاسی یا خواست های بنیادین اونها مورد بیتوجهی قرار میگیره. اما در مورد آقای روحانی شاید تا حدودی قصه فرق کنه. به هر حال این ادبیات، یعنی تاکید بر خواسته های مردم و همدلی با رویکردهای کنشگران جامعه مدنی در مجموع صحبت‌های ایشون به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری 96 وجود داشت. گویا اینکه در صحبت‌های آقای روحانی هم باید توجه داشته باشیم که ادبیات یا مضامین قابل توجه مشاهده میشه، ولی متاسفانه در خروجی کارنامه دولت یک فاصله محسوسی وجود داره که خب این فاصله چه در رفتار دستگاه امنیتی زیر مجموعه دولت یعنی وزارت اطلاعات، چه در خروجی حتی وزارت ارشاد یا وزارت کشور قابل ردیابی است.
آقای کاظمیان، شما تفکیک انجام دادید در صحبت‌های آقای اژه‌ای و آقای روحانی و استفاده از کلمه مردم. این کلمه یک ظهور دیگه هم امروز داشت در تیتر یک روزنامه جوان. عکسی از حسن روحانی منتشر شده با تیتری که میگه به مردم پاسخگو باش. به نظر میرسه که این مردم بدل شده به یک مفهوم نامشخص که هر جبهه و گروهی داره به نفع خودشون رو مصادره میکنه و معلوم نیست که این توده‌ای که حالا اسمش مردم هست در گفتار هر کدام از این حالا قوا یا احزاب چه معنی و مفهومی پیدا کرده.
کاملا درسته این ملاحظه و متاسفانه این اختلال مفهومی یا تفاوت فاحش در ارزیابی ها وجود داره و بخشش برمیگرده اتفاقا به مسئله همین کلید واژه مردم. به هر حال واقعیت اینه که مردمی که به آقای رئیسی رأی دادن یا کسانی که در حمایت از هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی روانه خیابان‌های شهر میشن، اینها هم مردم ایران هستن. اونهایی که در دیماه اعتراض میکنن یا در انتخابات شرکت نمیکنن، اینها هم مردمن. و کسانی که مثلا در انتخابات شرکت میکنن و به آقای روحانی به هر دلیل و انگیزه‌ای رأی میدن، اونها هم مردمن. ارزیابی در رابطه با این مردم خب خیلی مشکل هست و طبیعتاً هر رسانه یا هر جریان و باند سیاسی از این مردم صحبت میکنه، همچنان که آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، آقای محسنی اژه‌ای و آقای کروبی. شاید تفاوت در اینجا باشه که در یک وضعیت آزاد و در یک انتخابات آزاد، سالم و دموکراتیک و منصفانه این مردم باید خودشون رو متبلور کنن که اکثریت جامعه کدام ادبیات یا کدام رویکرد رو ترجیح میدن، که خب متاسفانه یک چنین چیزی مفقود هست و به خاطر این جریان حاکم در جمهوری اسلامی این مردم رو داره تخفیف میده به شهروندانی که یا همدلن با حکومت یا اون بخش از جامعه که حداکثر مطالبات اقتصادی دارن و از کنار مردمانی که اساس حاکمیت یا جریان مسلط در جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد قرار میدن و خواستار تغییر روش ها هستن، اینها کاملا توسط کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و به ویژه راست افراطی مورد بی‌اعتنایی و سانسور قرار میگیرن.
آقای کاظمیان، میتونیم آیا به این فکر بکنیم که این ظهور پررنگ کلمه مردم در گفتار مسئولان میتونه مربوط باشه به دهه فجر و آغاز مراسم مربوط به سالگرد انقلاب اسلامی ایران؟
با اطمینان میشه گفت که این تاکید رو کلیدواژه مردم بی ارتباط نیست با این مقطع زمانی که در اون قرار گرفتیم، همچنان که بی ارتباط نیست با راهپیمایی های اعتراضی دی ماه گذشته و همینطور تلاش برای پر کردن شکاف بین جامعه و حکومت، یعنی یک نوع تلاش از طرف تریبون‌های مختلف وابسته به حکومت، اهم از بخشی که متعلق است به حوزه راست افراطی یا جریان اقتدارگرا یا اون بخشی که نزدیک است به اصلاح طلبان یا رویکردهای عملگرایانه و واقع بینانه در پیش گرفته که مثلا خود آقای روحانی یک نمادش است. اما من فکر می‌کنم مشکل اساسی‌تر هست، چنان که آقای کروبی هم تأکید کرده در نامه اخیرش با آقای خامنه‌ای که نظام نیازمند اصلاحات بنیادی و ساختاری هست، وگرنه این روند رو به سراشیبی هست و جامعه به یک بشکه باروتی شبیه شده از طرف آقای کروبی.
گفتگوی سمیرا قرایی با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
متاسفم برای کشوری که اسمش رو کشور اسلامی گذاشته در برابر اون مرد فاسدی به نام سعید طوسی ایستادگی نمی کنه، حمایت می کنه و فسادش رو می پوشونه حتی به قیمت خیلی سنگین بی آبرویی مملکت، ولی در جای جای دنیا مثل فرانسه، مثل کشورهای دیگه، افرادی رو که دست اندازی می کنن به نوامیس مردم در رسانه ها اعلام می کنن و دستگیر می کنن، محاکمه می کنن. اما در مهد تمدن اسلامی ایران که فکر میکنن با گذاشتن همچین اسمی میتونن در دنیا آبرو داشته باشن، یه همچین اتفاقایی میفته که ما مردم رو شرمگین و شرمسار میکنه.
استاندار اصفهان زیر فشار فضای مجازی فرماندار گلپایگان رو به خاطر بی‌ادبی و توهینش به یک عضوی از مردم ایران از کار برکنار، مجبور شد از کار برکنار کنه. اما دو تا اتفاق بعد از این حتما 100% خواهد افتاد، همونطور که طی 38 سال ما در داخل ایران از این نوع اتفاق ها هزاران هزار بار دیدیم، و اون اینکه یا فرماندار برکنار شده گلپایگان دوباره در یک جای دیگه به یک پست مدیریتی دولتی دیگه دوباره گماشته میشه، یا اینکه اگر خیلی دیگه از فضای مجازی اینا بترسن اشکال نداره، ایشون در منزلشون تشریف میبرن میشینن به استراحت، ولی همچنان حقوق و مزایای گذشتهشون رو تمام و کمال دریافت میکنن.
آقای منتظری، دادستان کل ایران، می‌فرمایند که حرکت در آن انقلاب خلاف قانونه. خواستم از ایشون که لباس پیغمبر به تن دارن سوال کنم. کار آقای سعید طوسی قانونی بوده که تبرئه شدن؟ انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری طبق قانون انجام شده؟ دادگاه ویژه روحانیت که این همه حکم صادر کرده اصلا وجودش قانونیه؟ چرا اینقدر صحبت قانون می‌کنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش رو بشنوید با این موضوع که در حالی که دادستان کل کشور اقدام تعدادی از زنان در اعتراض علنی به حجاب اجباری را بچگانه توصیف کرده، یک نماینده مجلس میگوید اقدامات این زنان نتیجه این است که زنان به گفته او زیر تنگنای غیر لازم قرار گرفتند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران، حرکت اعتراضی شماری از زنان ایرانی که به دختران خیابان انقلاب شهرت یافته است را نتیجه تنگنای غیر لازم، فشارها و رفتار اشتباه حکومت دانسته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم جلودارزاده در مراسمی در تهران که چهارشنبه شب 11 بهمن برگزار شده بود، با اشاره به دختران خیابان انقلاب گفت: زمانی برای زنان محدودیت قائل می شدیم و آنها را زیر تنگنای به گفته او غیر لازم قرار می دادیم. خانم جلودارزاده گفته همین مسئله موجب شد تا این فشارها طغیان ایجاد کند و دختران خیابان انقلاب روسری‌هایشان را سر چوب بگذارند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ملازاده جانشین قائم مقام وزیر کشور روز چهارشنبه در اصفهان گفت موضوع سیانت از حقوق شهروندی و حجاب و عفاف در بخش آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته است. او وضعیت حجاب را در اداره‌های دولتی مطلوب ارزیابی کرده و افزوده است باید به وضعیت عفاف و حجاب در بخش خصوصی بیشتر رسیدگی شود. این مقام دولتی همچنین گفت موضوع رعایت حجاب و عفاف با کار فرهنگی درست می‌شود و باید در اولویت دستگاه‌های فرهنگی قرار گیرد. این گفته‌ها در حالی مطرح شده که در روزهای اخیر گزارش‌ها و تصاویری در مورد اعتراض علنی چند زن به حجاب اجباری در چند شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز و مشهد منتشر شده است. در این ارتباط روز چهارشنبه 11 بهمن تصویری از یک زن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که او را در حالی نشان می‌داد که چادر بر سر دارد، یک روسری را به چوب آویزان کرده و آن را تکان می‌دهد. در گزارش‌ها اعلام شد که این زن در مشهد اقدام به این کار کرده است. همچنین عکسی از یک زن دیگر منتشر شده که کودکی خردسال را در آغوش گرفته و با تکان دادن روسری سفید به حجاب اجباری اعتراض می‌کند. همچنین تصاویری از تعدادی از مردان منتشر شده که با تکان دادن روسری و حمل پلاکارت‌هایی به حجاب اجباری اعتراض و با زنانی که این اقدام را انجام می‌دهند اعلام همبستگی می‌کنند. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دیماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. این زن که به دختر خیابان انقلاب مشهور شده، روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن روی یک پست برق آن را مانند پرچم تکان می‌داد. این زن که چند هفته بعد با نام ویدا موحد شناسایی شد، مدتی بازداشت و سپس آزاد شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره بازداشت یکی دیگر از معترضان به حجاب اجباری را تایید کرد. پیشتر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، به رادیو فردا گفته بود که یکی از این زنان به نام نرگس حسینی پس از بازداشت برایش قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده و او وکالت این زن جوان را بر عهده گرفته است. پس از انقلاب بهمن 57 استفاده از حجاب برای زنان اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی در این باره به تصویب رسید. بر اساس قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید از آخرین واکنش ها به دختران و زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری در ایران حجاب خودشون رو بر میدارن. تازه ترین خبرها و گزارش ها در همین زمینه رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. هم اکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه پلیس تهران 29 شهروند معترض به حجاب اجباری رو بازداشت کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون قوه قضاییه ایران، میگوید قاضی خلافکار داریم اما بخش مهم تخلفات از طرف وکلا، کارشناسان و دلال ها صورت میگیرد. ساعتی قبل درباره این گفته یه معاون قوه قضاییه دیدگاه غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا رو پرسیدم که میشنوید.
اون چی که عمدتاً موجب فساد در قوه قضاییه هست در حال حاضر به عدم استقلال کافی قضات برمیگرده و به دوم نکته میتونم اشاره کنم به نوع نظام سلسله مراتبی که در قوه قضاییه ایجاد شده که رئیس قوه قضاییه بعد از بازنگری قانون اساسی نقشی پیدا کرده که قاضی القضات شده، در حالی که در قانون اساسی چنین اختیاری نداشته و صرفاً مدیر اداری بوده و قضات باید خودشون در جایگاه عدالت بشینن. و نکته بعدی نوع تربیت قضات و آموزش قضات برای تصدی شغل قضاوت هست که عمدتاً قضات از مجرایی که خود قوه قضایی تعیین کرده، یعنی دانشگاه علوم قضایی که خودش تعیین کرده، به اون درجه میرسند. بنابراین بسترش از اونجا فراهمه. و بعد اگر بخوایم به فسادهای دیگه قوه قضایی نگاه بکنیم، رفتاری که قضات دادگاه انقلاب انجام میدن و تبعیت میکنن از مامورین امنیتی، این مهمترین فساده و مهمترین آسیب میزنه. و نکته بعدی این که اگر که فساد رو میخوایم در حوزه اقتصادی بهش نگاه بکنیم، البته ممکنه بعضی از وکلا دلالی کنن برای بعضی از قضات، اما تا قضاتی نباشند و امکان و بستر دلالی و بستر فساد را فراهم نکنن، وکیل به هیچ عنوان نمیتونه همچ کاری انجام بده.
آقای رئیسی، شما خودتون وکیل دادگستری بودید سالها در ایران، آیا تجربه شخصی از این مسائل هم دارید؟
بله، تجربه های متفاوت دارم من، از جمله این که من یک بار به طور جدی به نظر آیت الله شاهدی اعتراض کردم در یک مجموعه از وکلا با حضور بعضی از قضات که اگر شما ادعا دارید که وکلا کارچاخ‌خون بعضی از قضات هستند، خب قضات باید فاسد باشند تا فساد کارچاخ‌خونی به وجود بیاد. و مطلب دیگه اینه که وقتی که به سراغ قضات میری، به خصوص قضات در پرونده هایی که ممکنه بسیار با ارزش اقتصادی باشند، رفتاری با وکلا انجام میدن یا بعضی از کارمندان دادگستری رفتاری از وکلا در پرونده های مهم اقتصادی که پول زیادی توش حضور داره انجام میدن، که من اینه دیدم که تو مجبور بشی دست به جیب بشی، مجبور بشی بری نگوشیت کنی برای فسادی که فراهم کردن، فسادی که بین کارمندان دادگاه تجدید نظر استان تهران وجود داشته که با تلفن به دو طرف دعوی زنگ زده میشده و از دو طرف دعوی میخواستن میگفتن که اینقدر پول بده ما رأی برات میگیریم. اینها اگر موفق میشدن رأی بگیرن که پول یک طرف ها داشتن، اگر موفق نمیشدن پول اون یکی طرف ها پس میدادن. این بساط دقیقا در دادگاه تجدید استان تهران وجود داشته، حالا امیدوارم که دیگه نداشته باشه.
آقای رئیسی، چند سال پیش هم رئیس کانون وکلای وقت مرکز دیدگاه معاون وقت قوه قضاییه رو درباره تخلف وکلا تایید کرد، اما گفت که اینها همون قضات متخلفی هستن که شما عفو کردید و به ما تحمیلش کردید.
این فرمایشی که در گذشته شما اشاره می‌فرمایید مربوط است به آقای جندقی، رئیس وقت کانون وکلای تهران. درست این حرف، بسیاری از قضاتی که از دادگستری میان، حتی دادگستری وقتی که کانون وکلا استعلام میکنه از خود دادگستری که آیا سلامت اخلاقی این شخص را تایید میکنه یا نه، می‌نویسه که این شخص مثلا اشتهار به فساد مالی داره یا فساد اخلاقی داره، کانون وکلا به این شخص از دادگستری رانده شده پرونده وکالت نمیده. خود دادگاه عالی انتظامی قضات در شکایت این دست از قضات مستعفی یا قضات برکنار شده، رأی به ضرر کانون وکلا میدن و مجبور میکنن کانون وکلا که به این افراد پرونده وکالت بده. و تعداد این افراد کم نیستن، در همه کانونهای وکلای ایران حضور دارن و این افراد فاسد از قوه قضاییه اخراج، بازخرید، مستعفی میشن، میان و جذب کانون وکلا میشن و همون فسادشون رو میارن. و البته این به این معنی نیست که همه ای کسانی که از دادگستری میان چنین هستن، بسیارشون هم قضات شریفی بودن و وکلای شریفی هم هستن.
عموما در قانون چه مواردی از مصادیق تخلف قضات احصا شده؟
مصادیق تخلف قضات یه آیین‌نامه هست مربوط به قوه قضاییه که به طور مشخص تخلفات قضات رو به دو دسته تقسیم میکنه، که تخلفات انضباطی اونها یا انتظامی اونها که در پرونده ها رعایت نمی کنن و مثلا قرار متناسب صادر استفاده نمی کنند که امروزه مهمترین تخلف قضات این است که افراد را با قرار کفالتی یا وثیقه راهی زندان می کنند یا قرار بازداشت موقت نامتناسب برای می کنند. یعنی مهمترین تخلف قضات در حال حاضر اینه. دسته دیگه تخلفات کیفری هست که قضات مرتکب جرم میشن و نقض قانون می کنند که مانند بقیه باشون رفتار میشه، اما ابتدا باید سلب صلاحیت قضایی بشن تا رسیدگی بشه. ما در حال حاضر 10,000 قاضی در کشور داریم. در هر سال حدود 3,000 شکایت از قضات در دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل میاد که این آمار تکان دهنده و نگران کننده است.
معاون قوه قضاییه میگوید قاضی خلافکار داریم، اما بخش مهم تخلفات از طرف وکلا صورت میگیرد. گفتگو در همین زمینه رو میشنیدید با غلامحسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آمریکا مقام‌های وزارت دفاع میگویند که عملیات پهپادهای جمهوری اسلامی در خلیج فارس و در پرواز بر فراز ناوهای نیروی دریایی آمریکا افزایش یافته. در این زمینه گزارشی بشنوید از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
انستیتوی نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه با انتشار گزارشی در وبسایت خود از قول یک مقام وزارت دفاع این کشور درباره افزایش عملیات پهپادهای جمهوری اسلامی ایران بر فراز ناوهای آمریکایی در خلیج فارس خبر داد. این گزارش میگوید که پهپادهای ایرانی به گونه فزاینده‌ای در خلیج فارس و سایر آبراهای مهم خاورمیانه فعال شدند و به طور منظم پروازهای نظارتی در نزدیکی کشتی‌های جنگی آمریکا انجام می‌دهند. ناوهای آمریکایی در حال رفت آمد از تنگه هرمز و انجام ماموریت‌های رسمی در منطقه هستند. در گزارش انستیتوی نیروی دریایی آمریکا اضافه شده که این مطلب چند روز پس از آن انتشار یافته که ناوگان پنجم این کشور از توقف عملیات ایذایی قایق‌های تندروی سپاه پاسداران از ماه اوت گذشته خبر داده بود. به گفته یک مقام پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، پهپادهای ایرانی موسوم به قوم یک و یا شاهد 129 که قادر به حمل اسلحه هستند، تا یه ماه‌های اخیر یک یا دو ماموریت روزانه بر فراز تنگه هرمز و منطقه جنوبی خلیج فارس انجام می‌دهند و به کرات به کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در منطقه نزدیک می‌شوند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم بریتانیا، در مورد دلیل این تغییر و تحول و خطرهای احتمالی آن چنین میگوید:
یکی از دلایلی که فعالیت قایق‌های سپاه پاسداران با نزدیک شدن بیش از حد به ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز و به طور کلی ایجاد مزاحمت برای اینها کم شده، در ارتباط با قواعد درگیری است. در گذشته در زمان دولت اوباما بایستی فرماندهان ناوها یک مراحلی رو طی می‌کردند قبل از درگیری. این قواعد درگیری با روی کار اومدن دولت ترامپ یک مقدار برداشته شده، به این معنا که دست فرماندهان باز شده برای جلوگیری از حرکات تهدیدآمیز. این باعث شده که فعالیت قایق‌های سپاه پاسداران کمتر بشه. در مقابل اون کم کردن فعالیت قایق‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز، همون گونه که آمریکایی‌ها هم گزارش کردند، نیروی دریایی سپاه پاسداران در واقع داره از پهپادهای مختلف استفاده میکنه برای جمع‌آوری اطلاعات، که این پهپادها در واقع پهپاد شاهد 129، این پهپادی است با یک شعاع عملیاتی حدود 1700 کیلومتر، با مداومت پروازی 24 ساعت و سقف پروازی 7600 متر که میتونه سلاح هم حمل بکنه. کار کردن با پهپادها به نظر میرسه که برای ایران کم سر و صداتر، اون قیل و قال و اون گزارش ها و به اون واکنش هایی رو که در رسانه ها در ارتباط با قایق های تهاجمی داشته نداره. ولی این نکته رو هم باید تاکید بکنم که آمریکایی ها مواظب فعالیت پهپادهای ایرانی هستند و به باور من در صورتی که خطری برای ناوهای آمریکایی یا واحدهای آمریکایی در منطقه ایجاد بکنه، برابر این قواعد تازه درگیری اینها رو ساقط خواهند کرد.
اما مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس سالانه جمهوری خواهان کنگره این کشور یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان تحت نظر ایالات متحده خواهد بود. آقای پنس به قانونگذاران جمهوری خواه آمریکا اطمینان خاطر داد که مقابله با رفتارهای بی ثبات کننده رژیم ایران در دستور کار دولت ترامپ قرار دارد و همچنان در سال جاری ادامه خواهد یافت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما میتونید تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما دنبال بکنید. دیدگاه‌ها و نظراتتون رو هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارش ورزشی رو میشنویم از حبیب روشنزاده.
هشتمین دوره مسابقات سه روزه دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران آغاز شد و در نخستین روز ایران در چهار رشته روی سکو نماینده داشت. در 2000 متر حسین کیهانی و همایون همتی به ترتیب اول و سوم شدند. در 2060 متر حسن تفتیان بر سکوی اول ایستاد. در پرش ارتفاع کیوان قنبرزاده دوم شد و در همین رشته یعنی پرش ارتفاع در بخش بانوان نیز سپیده توکلی نخستین مدال ایران را به گردن آویخت و دوم شد. این مسابقات با شرکت 19 کشور آسیایی در دو بخش زنان و مردان در تهران برگزار می شود. در هر بخش 13 رشته. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 22 خود را روز پنجشنبه با دو مسابقه آغاز کرد که هیچ کدام برنده نداشت. در تبریز سیاه جامگان مشهد که ته جدول است با گسترش فولاد تبریز میانه جدولی بدون گل 0-0 مساوی کرد و در تهران دیدار پیکان و نفت تهران 1-1 مساوی شد. دو تیمی که به ترتیب 8 و 12 هستند. پیکان 10 هفته است که برد نداشته، ولی مجید جلالی سرمربی تیم میگوید
من نگرانش نیستم. شما وقتی خوبید دارید اینطوری فوتبال بازی میکنید، بالاخره بردم میاد سراغتون.
که ممکن است هفته 23 پیروزی سراغش بیاید، به ویژه که پیکان در تهران با تیم 16 جدول یعنی سیاه جامگان مشهد بازی دارد. اما هفته 22 لیگ برتر امروز جمعه با 4 مسابقه پیگیری می شود. پرسپولیس پرچمدار لیگ با سپاهان رده 13 در تهران بازی دارد و پارس جنوبی جم از استان بوشهر تیم 5 جدول میزبان سایپای رده 4 است. دو تیم همسایه در جدول پدیده مشهد و تراکتور سازی تبریز در مشهد بازی دارند. پدیده 10، تراکتور 11. دو تیم پایین جدول هم در رشت روی یکدیگر قرار می گیرند که از دیدگاه عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان تیمی که در این بازی شکست بخورد به کما خواهد رفت.
میگن 6 امتیازی، من میگم شاید زندگی و کما، نمیشه بهش گفت مرگ چون باز بازی ادامه دارن، ولی بازنده بازی میر کما.
اما علیرضا امامی فر مربی سپیدرود رشت نوع دیگری به بازی امروز و به طور کلی بازی‌های خانگی تیمش نگاه می‌کند.
تمام بازی‌های ما بازی‌های حساسی است و ما طبق اون برنامه‌ریزی که کردیم برای گرفتن امتیازها حساب ویژه‌ای باز کردیم برای بازی‌های خانگی.
سپیدرود رشت 14 و استقلال خوزستان یکی مانده به آخر یعنی 15. و مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران پایان یافت و تیم‌های مهرام تهران و شهرداری تبریز به فینال راه یافتند. شهرداری تبریز در دیدارهای پنجگانه 3-2 نفت آبادان را شکست داد و مهرام تهران تیم بسکتبال پتروشیمی ماهشهر را با همین نتیجه یعنی 3-2 برد و فینالیست شد. که البته مسابقه پنجم دو تیم روز پنجشنبه در ماهشهر با پرتاب سنگ و اشیا و صندلی در سالن همراه بود. همچنین اتوبوس حامل تیم مهرام مورد حمله قرار گرفت و شیشه های آن شکسته شد و یک عکاس خبرنگار مجروح شد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. به وبسایت ما سری بزنید. همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه 75 تن از خانواده‌های اعدام شدگان و قطرهای سیاسی در جمهوری اسلامی صدور حکم زندان برای منصوری بهکیش از اعضای مادران و خانواده‌های خاوران رو محکوم کردند و خواستار لغو اون شدند. دادگاه تجدید نظر در 13 دی ماه سال جاری حکم 7.5 سال حبس برای خانم بهکیش رو که سال پیش صادر شده تایید کردن. به نوشته بیانیه منصوره بهکیش در سال 91 هم به 4 سال حبس محکوم شده بود که 6 ماه اون تعزیری و 3.5 سال تعلیقی به مدت 5 سال بود. امضا کنندگان بیانیه نوشتن این مدت در حال اتمام بود که با پرونده جدیدی که برای او باز کردن حکم تعلیقی قطعی و در مجموع 11.5 سال حکم زندان میشه. شما میتونید این متن رو در وبسایت ما کامل بخونید. به انتهای این برنامه میرسیم. برنامه تابو رو بشنوید از فهیمه خضر حیدری. من وحید فروزاد لذت خوشی رو براتون آرزو میکنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بهشت زیر پای مادران است، جمله خبری که به مادر تقدس میبخشد. آیا مقدس دانستن نقش مادری امتیازی است که جامعه و خانواده و فرهنگ و ادیان به زنان داده اند یا حدی است که برای آنها مشخص کردند؟ جولیا کریستووا، نویسنده و فیلسوف فرانسوی بلغار، تعبیر جالبی دارد. او که خود را خواهان یک گفتمان مادری نو معرفی میکند، از تفاوتی که جامعه میان بدن مادرانه و بدن زنانه قائل است سخن میگوید. بدن زنانه عمدتاً با مفاهیمی مثل گناه، شرم، سکس و پوشش همراه شده و بدن مادرانه با عبور از خود، فداکاری و خلاصه شدن در تولید مثل. پرسش اینجاست که آیا آنچه از آن با عنوان عاطفه مادری یاد می‌کنیم الزاماً باید با کلیشه‌هایی مثل ایثار و فداکاری مادرانه همراه باشد؟ آیا مردان نمی‌توانند عاطفه مادری داشته باشند؟ آیا مادری امری است در انحصار زنان؟ من فهیمه خضر حیدری هستم. این هفته در تابو میزبان آسیه امینی، فعال حقوق زنان، و دکتر فوجان زینی، روان درمانگر و مشاور خانواده خواهم بود. سلام، به این برنامه خوش آمدید. با خانم دکتر زینی برنامه این هفته را آغاز می‌کنیم با این پرسش که مقام مادر، جایگاه مقدس مادر، این چیزیست که در جامعه ایرانی ما در همه سطوح زیاد شنیدیم و میشنویم. کسانی معتقد هستند بهشت زیر پای مادران است و اساساً تقدیس جایگاه مادر نوعی محدود کردن زن هست صرفاً به مادرانگی و نقش مادری. زن در این جایگاه مقدس هست و بهتره که در همین جایگاه هم بمونه. شما درباره این نگاه چه فکر میکنید خانم دکتر زینی؟
بدن زن یک وسیله‌ای هست که قاعدتاً نسل بعدی رو در وجود خودش داره میپرورونه و به وجود میاره و بعد از اینی که به وجود آورد نسبت به فرهنگ‌های مختلف جایگاهی که یک مادر یا یک زن داره انتخاب میکنه اونجا هستش که نقش یک مادر و رولی رو که در حقیقت در تربیت نسل بعدی داره به وجود میاره خیلی خیلی مهم میشه. ارزشی که قاعدتاً داره به این مسئله میره و یا اینه که وقتی میگن بهشت زیر پای مادران هست به نظر من خیلی زیباست. هنوز که هنوز در اجتماعی بزرگتر دنیا رول مادر بیشتر گذاشته شده برای اینه که مخصوصاً سالهای اول زندگی یک انسان که مهمترین زمانه که شخصیت اون ساخته میشه در کنار مادر باشه و اونجاست که به نظر من مسئولیتی که روی شونه مادر میفته قاعدتاً بیشتر خواهد بود. کلن جوامعی که پدر سالاری هست یا مرد سالاری در حقیقت وجود داره مشخصاً میشه نگاه کرد که آیا اونو دارن استفاده میکنن برای اینکه جایگاه زن رو بهش نشون بدن و یا اینی که یکی از جایگاه هایی که زن داره رو حداقل بهش ارزش بدن در حالی که جایگاه‌های دیگه‌ای رو که زن میتونه داشته باشه رو الزاماً بهش اون ارزش رو ندن. به نظر میاد که یک جا هست که بالاخره ارزش داره داده میشه. آیا این ارزش فقط داره داده میشه که اون زن سرکوب بشه؟ از اون دیدگاه من اون اونطوری نگاه نمی‌کنم، یا حداقل فضای فمینیستی رو من از جایگاه جنگ نگاه نمی‌کنم. میگم ممنونم از اینی که در یک جایگاه دارین لطف میکنیم و این ارزش رو میدیم. حالا تازه میخوایم بریم قسمت‌های دیگر رو هم ارزش براش قائل بشیم که هر رولی رو که یک زن داره بازی میکنه بهش ارزش داشته بشه. مادر بودن یک روله. حالا اگر که در یک زمانی این رول رو دارن بالا میبرن، به نظر ما ماها احتیاج نداره که اون رو پایین بیاریم، اون رو قرار بالا نگه داریم و تازه بریم بقیه رول های دیگه خودمون رو هم در بر بگیریم و ارزشش رو انتخاب کنیم.
بسیار خوب خانم امینی، نظر خانم دکتر زینی رو شنیدید. ایشون میگن در جامعه مرد سالار حالا همین که نقش مادری زنان تقدیس میشه جای سپاسگزاری داره. میخوام بدونم شما در این باره چه فکر میکنید؟
ببینید از نظر من مادرانگی و وقتی که ما در مورد وظایف مادرانگی، یعنی اول مادرانگی و بعد نقش مادری حرف میزنیم، در واقع دو جنبه رو داریم با هم اختلاط میکنیم. یک جنبه، جنبه بیولوژیکیش هست که در واقع مرز مشترک انسان و حیوان هست، چیزی هست که مثلا به هورمون‌های زنانگی یا مادینگی ربط داره، به نقش والدی مادر ربط داره، یا به اتفاقی که در بدن او و در زیست او میفته در حالی که در وقتی که در واقع موجودی رو در خودش رشد میده، این موجود از او تغذیه میکنه و بعد یه اتفاقات دیگه‌ای در واقع طبیعت یا در نوع زیست اون مادر رخ میده. نقش در واقع اجتماعی مادر هست که ما اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم. در واقع مسئولیت ها و انتظار هایی هست که ما در بعد اجتماعی و در از دید فرهنگی بهش میپردازیم. خب اینجا هست که جای بحث هست. اینجا هست که به نظر من مادرانگی رو باید تابعی از مشخصه های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای بدونیم. از نظر من نهاد خانواده مهمترین کارکردش و در واقع وجودش یک دلیل سیاسی داشته، یعنی اینکه بشر از زمانی که در واقع تصمیم عاقلانه میگیره به اینکه زندگی اجتماعی داشته باشه، به نهادهایی نیاز داشته که علاوه بر تنازع بقا و علاوه بر نقشی که به جمعیت میدادن، بتونه هنجارهای اون جامعه رو به نسل بعدی منتقل بکنه و برای این کانون خانواده در واقع نقش مهم سیاسی اجتماعی پیدا میکنه. این که ما فکر میکنیم چرا مادرانگی تقدیس میشه، در واقع پاسخ به این سوال هست که اون جامعه از اون مادرانگی چه انتظاراتی داره. بنابراین با توجه به اینکه خانم دکتر زینی اشاره کردن به اینکه خب این نقشی که به مادر داده شده بد هم نیست و باید حفظ بشه، خب من اینجا با این نظر مخالفم. برای اینکه این جایگاه بر اساس انصاف انسانی و بر اساس عدالت انسانی و جنسیتی به زن و مرد واگذار نشده، این تقسیم کار عادلانه نبوده. بنابراین این جایگاه رو یک جایگاه در واقع کاذبی میدونم. بنابراین ما نیاز به بازتعریف دلایل این جایگاه داریم.
خب خانم زینی، خانم امینی با شما مخالفت کردن و البته ایشون اشاره هم کردن به شباهت مادری بین انسان و حیوان و من میخوام از این استفاده بکنم و این پرسش رو با شما مطرح کنم با توجه به تخصصتون که آیا مادری در انسان یک غریزه است؟ دی میگن بارداری شاید غریزه باشه اما مادری غریزه نیست و مفهومی است بر ساخته جامعه.
ببینم نظر غریزی مشخصا رول مرد و رول زن به عنوان بیولوژیکلی جوری که ساخته شده و دی ان ای ساخته شده متفاوته. در نتیجه هر کدومشون قراره در کنار هم و با هم نه تنها نسل خودشون رو جلو ببرن بلکه وظایف خودشون رو نسبت به نسل خودشون انجام بدن. حالا بعضی از حیوانات رو شما میبینین که مثل پنگوئن ها که خیلی تخم رو به وجود میارن، قراره هر دوشون این تخم رو نگه دارن تا اینکه این تخم باز بشه تا یه مدتی بهش رسیدگی کنن برن. بچه انسان تقریبا تا 7 سالگی احتیاج داره و تمام تحقیقات روان درمانی و روانشناسی و روانشناسی که به وجود اومده نشان دهنده اینه که بچه انسان نه تنها زمان بارداری به مادرش احتیاج داره، بلکه امیدش ساختار روحی اون ساخته میشه به وسیله وصل بودن به یک نفری که اون شخص اصلی زندگیش هست. برای رشد درست و صحیح و سالم بچه انسان به طرف بزرگ شدن، این وصل بودن احساسی و فیزیکلی به یک نفر مهم خیلی خیلی مهم میشه. در نتیجه آیا نقش یک نفری که اصل اون شخص است و در شکمش بوده، 9 ماه در شکمش بوده، آیا همون شخصی که باردار بوده میتونه این وظیفه رو ادامه بده؟ چقدر زیباست. یعنی اگر این اتفاق بیفته، بهترین نحوه که در کنار اون هم پدر بچه در کنارش باشه. و من این تقدیس رو در خیلی از ممالک اروپایی و غربی زیاد نمیشنوم. این تقدیس رو من فقط در جاهای به خصوصی هست که میشنوم. من تقدیسش رو اونقدر باش کار ندارم که ارزش گذاشتنش رو براش کار دارم. به نظر من ارزش داره اون جایگاه. ماها خودمون میایم اون وقت به خاطر اینکه ماها زنها دلمون میخواد ارزشمند بشیم در قسمت‌های دیگه، میایم یک جایی هم که بهمون ارزش داره داده میشه، اون رو میگیم نه نمیخوایم اینو، چون بقیه رو میخوان. من تنها حرفم این بودش که نه اینو میخوایم، بقیه رو هم میخوان.
ولی خانم زینی، نکته که خانم امینی مطرح کردن نکته مهمی است و اون این که باید دید این امر مقدس بر چه اساسی شکل گرفته. باید دید آیا چنین مفهومی مثلا بر اساس برابری میان زن و مرد در نهادی مثل خانواده و در جامعه شکل گرفته، یا برعکس برای تثبیت نابرابری. اگر این دومی است، اون وقت به نظر شما بر چه اساس باید از اون استقبال بکنیم؟
ببینید، زمانی که ما نگاه میکنیم به انسانهای اولیه، نقش مردها این بوده که برن شکار بکنن و نقش زنها این بوده که اون دهکده رو نگه دارن، بچه ها رو نگه دارن، با هم دهکده رو کشاورزی بکنن. وقتی اونا میرفتن شکار میکردن، برمیگشتن، این فضا رو به وجود می آوردن. در نتیجه نقش زن و مرد از نظر حق یکسانه، ولی از نظر کار و پروداکتیویتی و جایگاهی که قرار بوده داشته باشن متفاوت بوده. در نتیجه وقتی که شما کلن دارین نگاه میکنین، میبینین این نقش برای زنهای جامعه، نه تنها مادر بلکه زنهای جامعه، این بوده که بمونه یک جا و فرزندها و نسل بعدی رو بزرگ بکنه، در حالی که مرداش داشتن میرفتن شکار میکردن، گسترش میدادن دنیا گشتیشون رو، یا این وقتی که اقتصادی شد پول در میآوردن و میآمدن. امروز است که در هر ذره فکر کنیم، مثلا 100 سال اخیره که از نظر اقتصادی مسائل تغییر پیدا کرده و زنها همون جور پا به پای مردها دارن جلو میرن و حتی دارن جلوتر میزنن از نظر اقتصادی و کارهایی که دارن انجام میدن. حتی زمانی که شما نگاه میکنین، اگر زن و مرد با هم داشتن میرفتن که کار بکنن و اقتصاد دنیا رو به وجود بیارن، باز چه کسی میموند که بچه رو نگه داره؟ باز میشد یا مادره زن یا مادر شوهر، یا حتی اگر داشتن اینا رو میذاشتن در جاهایی مثل دیکر که اونها رو نگه دارن، باز اکثر کسانی که در اون فضا معلم میشدن مادر بودن. پس این وقتی که در تمام فرهنگ ها شما نگاه میکنین، این قسمت به هر صورت بیشتر به طرف زن رفت.
من با بخش عمده ای از صحبت های خانم دکتر زینی در واقع موافق هستم، اما اون چیزی رو که بهش اشاره میشه این هست که چرایی به کار بردن این نقش مقدسی هست که برای مادرانگی به کار برده میشه، و چرا اساسا، احتمالا این رو شما باید بگین خانم هیداری، که چرا اساسا موضوعی مثل مادرانگی میاد موضوع برنامه‌ای مثل تابو میشه. در واقع اونجا هست که ما با نقشی مواجه هستیم که در قبال این نقش، نفی نقش‌های دیگه یک واحد انسانی هست که جنسیتش مشخص شده، اما از پیش از تولد براش نقشی در نظر گرفته میشه که در خارج از اون نقش اگر حرکت بکنه بسیاری از امکانات اجتماعی رو از دست خواهد داد. اینجا هست که ما با این نقش در واقع مشکل پیدا می‌کنیم. نادیده گرفتن این تقابل بین مسئولیت ها و امکاناتی که جامعه قراره به شما بده، با این پیش فرض که این یک در واقع فیضی هست که داری ازش میبری، پس حالشو ببر و ازش استفاده کن و نقدش نکن، به نظر من چشم پوشیدن از واقعیت هایی هست که محرومیت هایی رو برای کل زنان در پی خواهد داشت. انتظاری که از زن میره انتظاری نیست که از پدر یا نقش پدرانگی میره. انتظاری که از زنانگی میره بخشیش معطوف به بدن او، بخشیش معطوف به وظایف زنانگی او هم میشه و براش اون وقت قانون نوشته میشه و برای اون قانون فرهنگ سازی و هنجار سازی میشه. یعنی به همین راحتی نیست که ما بگیم یک نقش تقدیس شده هست پس بریم ازش لذت ببریم و انکارش هم نکنیم.
خانم زینی، خانم امینی بحث انتظارات رو پیش کشیدن، انتظاراتی که بر مادری بار شده، انتظاراتی که به مفهوم مادری اضافه شده، چقدر این انتظارات بار روانی بر دوش زنان گذاشته؟ آیا همه مادران باید با مفاهیم مثل گذشت و فداکاری و ایثار و از خود گذشتن مادرانگیشون همراه باشه و اگه نباشه فاقد عاطفه مادری شناخته میشن؟
این بار خیلی سنگینه و از همه جا برای یک مادر میاد. میاد، یعنی هم از طرف خودش، هم از طرف همسرش، از طرف زنان و مردان دیگه، از طرف مادران دیگه، از طرف تلویزیونا و رادیوهایی که میگه مادر چه نقشی باید داشته باشه، خیلی بار سنگینی رو با روی دوش یک زن میگذاره که باید هم مادر بشه یک زمانی در زندگیش و هم اینی که به نحو عالی این اتفاق به وجود بیاد و سرگذشت و یا نتیجه‌ای که فرزندانش در حقیقت تو زندگی به وجود میارن یک جوری همیشه روی دوش اونه، یعنی اینی که من اگر موفق شدن پس من کاری کردم که اونا موفق شدن، اگر موفق نشدن پس من حتما مادر بدی بودم که موفق نشدن. و اینا فقط یک حسه، پس بارداری به عنوان دی ان ای به وجود میاد. مادرانگی یک مهارته، یک غریزه نیست.
خب من از این موضوع بار عاطفی میخوام برگردم به خانم امینی و این پرسش رو مطرح بکنم که آیا عاطفه مادری صرفا با تولد یک فرزند تبلور پیدا میکنه و آیا صرفا عاطفه است در انحصار زنان و مثلا مردان نمیتونن عاطفه مادری داشته باشن؟ شما خودتون در این زمینه چه تجربه شخصی دارین خانم امینی؟
خیلی خوب هست که در واقع تجربه شخصی رو اینجا میپرسین فهیمه جان، برای اینکه سوال شما رو که هم باید شامل ابعاد بیولوژیک و زیست شناسانه موضوع بشه، هم ابعاد روانشناسانه و هم ابعاد جامعه شناسه، فکر میکنم هیچ کس نتونه به این سوال به این صورت پاسخ بده. ببینید، من فکر میکنم این موضوع روابط عاطفی که بین والد و فرزند وجود داره تا حدیش، اگر حالا همونطور که خانم دکتر زینی هم گفتن تا 7 سالگی مثلا ثابت شده که این وابستگی حالا یا در بچه اعتماد به نفس ایجاد میکنه یا نیازهای اولیه‌اش رو پاسخ میده، احساس امنیت میده و و و و و اگر بپذیریم که بهترین فرد برای این موضوع میتونه مادر باشه، بخشی از این تعریف ما تابع باز هم آموزه‌ها و هنجارهای اجتماعی هست که ما در جوامع به طور تاریخی به ارث بردیم. اگر به والدهایی مثل والدهای دو پدر یا دو مادر یا تقسیم منصفانه تر وظایف پدرانگی و مادرانگی رجوع بکنیم، میبینیم اتفاقا نتایجش خیلی هم نتایج منصفانه تر و انسانی تری بوده و تفاوت معناداری هم با اینکه یک والدی به اسم مادر تمام زندگیش رو به اسم فداکاری یا حالا به اسم مادرانگی یا هر چیز دیگه‌ای مصروف یک فرزند بکنه یا چند فرزند بکنه، این تفاوت معنیدار وجود نداره. من وقتی که فرزندم به دنیا اومده بود، معلمی داشتم، استاد نقد ادبی من بودن، خانم آسیه جوادی، خیلی از ایشون یاد گرفتم. یکی از چیزهایی که همواره به من توصیه می‌کردن این بود که تو داری به یک آدمی زندگی میدی، قرار نیست که اون زندگی تو رو اونقدر تغییر بده که دیگه تو نباشی. بعد از 15 سال من این داستان رو برای فرزند خودم تعریف کردم که من به خاطر بچه دار شدن خیلی اوقات عذاب وجدان داشتم، به دلیل اینکه زیاد سفر می‌رفتم، به دلیل اینکه زیاد کار می‌کردم، اما همیشه این پیشنهاد معلمم آویزه گوشم بود. و دختر من در 15 سالگی به من میگفت که چقدر من خوشحالم که تو همچین معلمی داشتی. یعنی میخوام بگم که بخشی از آنچه که ما میآموزیم از اطرافمون یا به طور تاریخی پذیرفته ایمش این هست که به ما احساس عذاب وجدان میده اگر ما همان آدمی باشیم که باید باشیم یا قبل از مادرانگی بودیم. چقدر این برای زنان ما امکان پذیر هست؟ چرا مردان نباید از لذت رابطه عاطفی با فرزندشون برخوردار باشن؟ آنچنان که ما میبینیم یک مرد نروژی یا سوئدی یا دانمارکی به فرزند شیر میده، اون رو عوض میکنه، مراقبت میکنه. بعضی نظر تفاوت بین دو والد واقعا وجود نداره.
خانم دکتر زینی، با این صحبتایی که تا به حال کردیم، این پرسش رو هم جا داره که بپرسم از شما که آیا اینکه به خصوص در جامعه ایرانی گفته میشه که یک زن کامل نمیشه یا کمال خودش رو به عنوان یک زن درک نمیکنه اگر که مادر نشه، آیا این جمله با توجه به تخصص شما و از نظر شما میتونه درست باشه؟
من فکر نمیکنم که یک زن یا یک مرد کمال خودش رو نمیتونه تجربه کنه اگر که تصمیم بگیره که فرزندی نداشته باشه. مشخصا چون دنیا بر اون طرف داره میره و قاعدتا دی ان ایش میگه باید حتما یه نسل دیگر رو به وجود بیاره، اگر تصمیم بر این بشه که نکنه این کار رو یا نتونه که این کار رو بکنه، مشخصا یک سوگواری روانی و روحی برای مدتی خواهد داشت که خیلی طبیعیه. چون مثل یک تجربه که بالاخره بقیه اطرافیان دارن و شما تصمیم گرفتی یا نتونستی که انجام بدی. من خودم تصمیم گرفتم که بچه دار نشم به خاطر اینکه برای من مهم بودش که اگر مسئولیتی رو قبول میکنم به عنوان یک مادر بودن، برای من مهم بود که اون مسئولیت رو در شرایطی به وجود بیارم که بهترین رو بتونم به وجود بیارم. من خودم از خانواده اومدم که پدر مادر من 5 سالم بود طلاق گرفتن و با سینگل مادر بزرگ شدم و در نتیجه میدونم که چه سینگل مادر چه سینگل فادر، چه کسی که تکی داره یک بچه رو در هر جامعه ای بزرگ میکنه، نه برای خودش این مسئولیت راحته و نه برای اون فرزند. فکر نمیکنم که زنانگیم رو تجربه نکردم، هر روز من زنانگیم رو به نحو احسن و کامل دارم تجربه میکنم. این سوگواری رو هر دو حمل میکنن، هم مرد حمل میکنه هم زن. سنینی که این رو توش میرن متفاوته، چون زنا بیولوژیکال کلاکشون تا یک زمان به خصوصی هست و در نتیجه یواش یواش سیستم بیولوژیکی طرف اصلا شروع میکنه درخواست داشتن که من هرچه زودتر باید برم یارم رو پیدا کنم و این کاری رو که تمام حیوانات انجام دادن من جمله حیوان من باید این کار انجام بده. در نتیجه زمانی که مغز و روحیه و منطق من میاد میگه به خاطر یک سری از دلایل دیگه حاضر نیستم کاری رو که سیستم من گفته انجام بده انجام بدم، یک تضادی بین بیولوژی و روانشناسی من با هم دیگه داره به وجود میاد. اگر که ساختار روانشناختی من غلبه داره میکنه، در اون زمان یک سوگواری به خصوصی برای تجربه‌ای که بقیه دارن توش میرن و من انتخاب کردم توش نرم به هر صورت وجود داره. نداشتن یک تجربه ای تا آخر عمر و همیشه شما این رو تجربه میکنی. مثلا حالا که سنم بیشتر شده، حالا مثلا با دوستان کسانی که بچه ها بزرگ شدن و بچه هاشون دارن عروسی میکنن نوه دار میشن، باز این تجربه ایه که من نخواهم داشت. وقتی میام نگاه میکنم به اینی که مثلا بیمه میخرم یا دارم زندگیمو درست میکنم، خونه میخرم، هر کسی میگه خب بالاخره اینا میره به بازماندن، بعد من میشینم میگم خب من که بازمانده ای ندارم، پس اینا رو حالا کجا باید برم؟ مسیری که بقیه رفتن و اون تجربیات رو ندارم، حالا مسیر خودم رو پیدا میکنم. ولی اینه همین رو شما در مردان میبینید، حالا یه ذره سن بالاتر، مثلا دیگه مردا تقریبا به 60-65 که میرسن تو دفتر من میان و کسانی که انتخاب کردن که بچه نداشته باشن تو همین مدل سوگواری به هر صورت میرن. خودت تموم میشی در مرگت، مگر اینکه حالا کتاب بنویسی یا کار دیگه برای کل جامعه بکنی.
یه مستندی خانم شیرین برق‌نورد ساختن چند سال پیش، اگر اشتباه نکنم اسمش بود 21 روز. پیشنهاد میکنم دوستانی که شنونده این برنامه هستن اگر دسترسی دارن این فیلم رو ببینن. این فیلم دقیقاً همین موضوع انسان‌هایی هست که خودخواسته تصمیم میگیرن که بچه دار نشن و ایشون به سراغ افراد مختلف میره، به سراغ زوجهای مختلف میره که فلسفهشون رو بشناسونه به دلیل اینکه چرا اینها تصمیم میگیرن که فرزند نداشته باشن.
خانم امینی، شما هم درباره این احساس سوگواری که خانم زینی ازش صحبت کردن شاید نظر کوتاهی داشته باشید و پرسش آخرین برنامه رو هم با شما مطرح میکنم. فکر میکنید که در جهان امروز که حالا انواع روش‌های خارج از رحم یا خرید تخمک یا مراجعه به بانک اسپرم و از این دست روش‌ها برای تولید بچه رو به گسترش هست، آیا همچنان گفتمان مقدس مادری در مفهومی که ازش صحبت کردیم حفظ خواهد شد؟
یک سری از اتفاق‌ها رو محصول جامعه مدرن می‌دونم، یعنی این شاید وسواس فکری که نتیجه فکر کردنه، نتیجه انتخابگری ما هست، در واقع شاید در احساسی که خانم دکتر زینی به زیبایی توصیف کردن به سوگواری نقش داشته باشه. اما در این حال همین جامعه مدرن به نظر من پاسخهایی رو هم کنارش گذاشته، یعنی اینکه اگر این مادرانگی یا پدرانگی بخش عمده‌ایش به دلیل نگهداری کردن، مراقبت کردن، پاسداری کردن و بخشیدن بخشی از زندگی، بخشیدن عاطفه، بخشیدن ثروت، خب این نقش رو اتفاقا شما به راحتی در جامعه میتونین به دستش بیارین، نه فقط از طریق نوشتن یا هنر یا کارهای دیگه. فرزندخواندگی به نظر من بخش عمده‌ای از اون سوگواری رو پاسخ میده و از بین میبره. من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی مهمی که در این حوزه باید بیفته توزیع نقشی هست که ما از مادرانگی انتظار داریم بین واحدهای دیگه اجتماعی، یعنی اینکه شما رابطه عاطفی والد و فرزند رو حفظ میکنین. بخش عمده دیگه از آموزش ها یا انتقال تجربه ها یا چیزهای دیگر رو به واحدهای دیگه اجتماعی واگذار میکنین، از آموزش پرورشی که بتونین بهش اعتماد بکنین گرفته تا پدر، تا پدر بزرگ و مادر بزرگ، حتی یا کسان دیگه. شما وظایف بسیار بیشتری دارین نسبت به مادر بزرگتون یا نسبت به نسل‌های پیش، و این ایجاب میکنه و انتظار میره که تعریف‌های جدیدی هم از تعریف‌های سنتی از مادرانگی، از حتی فرزند بودن، از پدرانگی، از انتظاری که ما از اون واحد سنتی خانواده داریم، انتظار میره که تعریف‌های جدیدتری داشته باشیم و تعریف‌هایی که با زندگی ما جور باشه. در حال حاضر به نظر من در جامعه ایران مشکل بزرگ ما این هست که انتظارات سنتی که ما از یک خانواده داریم با انتظاراتی که افراد از خودشون و از نیازهاشون در جامعه ایران دارن تطابق نداره.
سپاسگزارم دکتر فرجان زینی و آسیه امینی، مهمانان این هفته تابو. از شما هم که با این برنامه همراه بودید سپاسگزارم. دعوت میکنم که بحث رو در وبسایت رادیو فردا با کامنت هاتون دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و هر هفته متن کامل برنامه تابو در وبسایت در دسترس.